مردم جایگاهی ندارن. علیرغم موقعی که به وضعیت بسیار بدی مبتلا میشه دنبال مردم میگرده و موقعی که در هلیکوپتر با ازهاری و از اون بالا نگاه میکنه میگه کوشن طرفدارای ما،
بله.
آقای ازهاری روش نمیشه بگه خب تو مردم اهمیت بهشون ندیدی، میگه اینا در خانه های خودشون هستن. بنابراین شما نگاه کن در سلسله مراتب حکومت پهلوی میشه ارتش، ساواک و حتی بعضی ژاندارمری بیشتر درجه رو برای شاه داره و اگر ریاست ژاندارمری ببینید میگه فرمانده کل ژاندارمری و بعد شهربانی در درجه آخره که میشه رئیس، به رئیس شهربانی نمیگه فرمانده. ببین سلسله مراتب چجوری نگاه میکنه. این گونه آدما در کشور به دلیل عدم توجه به توده های مردم فاقد پایگاه امنیت ملی هستند. بنابراین در اولین فرصت اینا متزلزل میشن. این یکی از ویژگی هایی بود که شاه رو به این درجه رساند. در اون های بعد اگر موافق باشید ویژگی های دیگر رو برمیشه اون تا ببینید وضعیت دربار چگونه هست.
بله خیلی ممنونم از شما.
سپاسگزاریم از شما و خداحافظ.
سلامت باشید. قربان شما.
سرزمین من موج اف ام ردیف 106. این برنامه مجالیست برای تورق کتاب تاریخ این کهن بومبر. غیر از جمعه ها هر روز ساعت 13 همینجا باشید در ایستگاه فرهنگ. سیزده و 32 دقیقه است. شما تا 13:45 دقیقه برای پاسخگویی به این پرسش فرصت دارید. پرسشی که به یک نفر از کسانی که پاسخش صحیحش رو به ما بدن هدیه نقدی تقدیم میکنیم. بهمون بفرمایید که نمادهای به کار رفته در آرامگاه حافظ از چه شیوه یا سبک معماری ایرانی اقتباس شده. ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ در اختیار شماست. آقای خاوری نژاد پاسخ دادن به پرسش ما. آقای خانم شاه محمدی از ارومیه شنونده ما هستند. خانم لیدا فرازمند از شیراز دارن صدامونو میشنوند. باز از شیراز آقای خانم زاره برامون پیامک فرستادند و آقای محمد دهقانی از کازرون، همینطور آقای ناظمی از تهران. در صفحات تقویم این کهن بوم و بر که مهد علم و فرهنگ و ادب است، امروز روز حافظ نام گرفته. او که گفت عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
شمس الدین محمد ابن بهاءالدین، مشهور به لسان الغیب، ترجمان الاسرار، لسان العرفا و ناظم الاولیا، شاعر فارسی زبان سده 8 هجری قمری در شیراز است که جزء شاعران نامی و غزل سرایان مشهور ایران و جهان می باشد که در زمینه شعر از آثار مولانا، سعدی و نظامی پیروی کرده است. حافظ شیرازی متولد سال 727 هجری قمری است.
مژده ای دل که دیگر باد صبا باز آمد. مژده ای دل که دیگر باد صبا باز آمد. هدهد خوش خبر از طرف صبا باز آمد.
مژده ای دل که دیگر باد صبا باز آمد. مژده ای دل که دیگر باد صبا باز آمد. هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد.
حافظ شیرازی در نوجوانی قرآن را به 14 روایت از بر کرده است که از این رو به حافظ ملقب شده است.
حافظ اگر افتخار نمی کرد به حافظ قرآن بودن، تخلص خودش حافظ نمی گذاشت،
بز و حفاظ قرآن دیگه.
قرآن زبر بخوانم با 14 روایت، این آشنایی با قرآن توی غزل حافظ مشهوده برای کسی که بفهمه.
کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ، زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد.
در سده‌های 18 و 19 میلادی اشعار حافظ به زبان‌های اروپایی نیز ترجمه شده است و نام حافظ به محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت. گوته، ادیب آلمانی، به حافظ و اشعارش علاقه بسیاری داشت و دیوان خود را تحت تأثیر دیوان حافظ سرود و فصل دوم آن را با عنوان حافظنامه به اشعاری در متن حافظ اختصاص داد. همچنین نیچه، یکی از شاعران نامی آلمانی، یکی از اشعارش را در بخش دیوان اندرس‌ها و حکمت‌ها به حافظ تقدیم کرده است.
کسانی بیشتر تونستن به عمق شعرهای حافظ پی ببرن از اندیشمندان غربی که با زبان فارسی و زبان عربی و به خصوص زبان قرآن آشنایی داشته باشن، که از جمله مهمترین اونها و مشهورترین اونها میتونیم به گوته اشاره کنیم، شاعر نامدار آلمانی که حافظ رو اقیانوس وسیعی میدونه که خودش مانند زورقی در درون اونها در حال شنا هست.
حافظ شیرازی در سال 792 هجری قمری درگذشت. آرامگاه حافظ در شهر شیراز و در منطقه حافظیه قرار گرفته است.
چشم من در ره این قافله راه بماند، تا به گوش دلم آواز درا باز آمد. گرچه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست، لطف او بین که بروف از در ما باز آمد.
و ما مفتخریم به سرزمینی که در جای جای اون مفاخر علمی و فرهنگی و ادبی می درخشند. در کنار شما هستیم با ادامه سرزمین من، در حالی که ساعت 13:39 است. در بخش گنجینه از بهبهان عزیز گفتیم در استان خوزستان و اینک قرار هست باز هم از این استان بشنویم و باز هم البته از بهبهان که پیشینه تاریخی چند هزار ساله داره و رد و نشان این دیرینگی رو میتونیم در محوطه باستانی ارجان تماشا کنیم. محوطه باستانی ارجان در کنار رودخانه مارون در 12 کیلومتری شمال شرق بهبهان واقع شده و آقای احمد نژاد مدرس دانشگاه حالا قرار هست درباره این محوطه برای ما و شما بیشتر بگن. سلام به شما، روز خوش.
سلام آقای احمد نژاد.
من هم عرض ادب و احترام دارم سرکار خانم گردگان.
خیلی ممنونیم و تقاضا میکنیم جا به جاشین، شاید با کیفیت بهتری صداتون رو بشنویم. آقای احمد نژاد،
الو،
صدای ما رو میشنوین؟ همکارانم تلاش میکنن تا این ارتباط تلفنی با کیفیت بهتری برقرار بشه در ثانیه های پیش رو.
دارین؟
بله، الان صداتون رو میشنوین.
شما صدای ما رو میشنوید آقای احمد نژاد؟
بله بله، صداتون رو دارم.
بله، خب امروز درباره محوطه ارجان می‌خوایم صحبت بکنیم و همینطور درباره یکی از مشهورترین یافته‌هاش که اون جام ارجان، درباره هر دو از زبان شما می‌شنویم. بعد من یه سوالم دارم که ازتون مطرح می‌کنم، بفهم.
با خانم لاخرمتون هستم. محوطه ارجان یکی از محوطه‌های باستانی بسیار مهم هست، متعلق به دوره ایلام هست و در حوزه تاریخی دوره ایلام میانی قرار می‌گیره. کاوشه باستانشناسی در سال 61 در اینجا انجام شد و موفق شدن باستانشناسا به بقایای یک شهر که ارگان باستانی بوده، خب امروز ما رو تحت عنوان ارجان می‌شناسیم، یک بنای فوق العاده ارزشمند تاریخی در اینجا پیدا شد. یک تابوتی در اونجا بود که با خط ایلامی نام کیتینگوتران یا کیدینگوتران که از پادشاهان ایلامی هم بر روی اون نوشته شده، بنا دارای تاج بوده و با توجه به اینکه در نزدیکی روحانی ماستر بوده در حدود 3000 سال پیش، نیاکان ما در این منطقه شروع کردن با استفاده از قیر اینجا کاملا ضد آب کرده بودن که به هر حال رطوبت کمترین میزان آسیب رو به این بنای فاخر برسونه.
بله.
در این قبر در کنار جسد کیدینگوتران یک سری سفالین ها پیدا شد، یک سری اشیای زرین که از معروفترین اونها دو قطعه است که جام ارجان یا سینه ارجان هست و یکی هم حلقه قدرتی که تعلق به کیدینگوتران از ارجان. اگر بخوام براتون بگم که تحت اون ارجان هم از قسمت مرکزی اون یک گل 12 تر هست که احتمال خیلی زیاد بود این منطق هم رشد داره که به اشتباه این رو گل لوتوس فرنگی هایی که اومدن معرفی کردن، اما خب به راز گرمی و شکلی بسیار شبیه این گل 16 تر شبیه گل بابونه هست.
آقای احمد نژاد عذرخواهم، یک کمی جا به جا میشین و حالا اگه ممکنه با صدای بلندتر هم صحبت بفرمایید، ما شاید بهتر بشنویم صداتون رو.
بله الان صدا بهتر شد.
متشکرم.
بله بهتره، بفهم.
بله، جام ارجان در قسمت وسطش یک گل لوتوس 16 تر داره و در اطراف اون هم برخی تصاویری هست که نشون دهنده این هست که افراد در حال ورزش های برداری پرتاب نشون دهنده احتمال را در حدود 3000 سال پیش ایلامی های ارزش های دست جمعی در این منطقه انجام می دادن.
آقای احمدنژاد خیلی خیلی ببخشید، ما صدای شما رو اصلا خوب نشنیدیم امروز. اجازه بفرمایید خداحافظی کنیم، انشاءالله در روزهای آینده با کیفیت بهتری بتونیم از دانش شما و صداتون استفاده کنیم. متشکرم و خداحافظ. از شما پرسیدیم که نمادهای به کار رفته در آرامگاه حافظ از چه شیوه یا سبک معماری ایرانی اقتباس شده. این پرسش امروز برنامه ما بود که دیگه تقریبا فرصت شما برای پاسخگویی بهش تمام شده، اما تا انتهای برنامه باز پیامکهایی که تا این لحظه به دستمون رسیده و تماسهای تلفنیتون رو پخش میکنیم. آقای پوربافرانی از نایین صدای ما رو میشنوند، آقای احمد یگانه از طالقان شنونده ما هستند، آقای حسن باج پاسخگوی پرسشمون بودن، خانم ارغوان شالچیان شنونده هستن که پاسخ دادن، آقای رضا فیروزی از گلپایگان پاسخگو بودند و مشارکت کردند و آقای قاسم مرادی از فارس. خانم زهرا کاظمی شنونده همیشگی ما پیامک فرستادند، همینطور خانم رضوان زاده، همینطور آقای آزاد بخش از کوهدشت لرستان، آقای محمد اسماعیلی جمع از قزوین، آقای محمد رضا حسینی از خراسان جنوبی، آقای اکبر رکنی از رفسنجان، آقای مسعود از خوزستان و آقای حسن اسماعیلی از شهر ری.
فرم آرامگاه حافظ از فرم 8 جلدی گنبدی که تلفیقی از الگوی چهارباغ ایرانی ساخته شده در سال 1315، یعنی اصلش در دوره نادرشاه بوده و کریم خان زند. تشکر حسین زارزاده هستم از ملار.
روز بزرگداشت حضرت حافظ مبارک باد. جواب سوال سبک دوره زندیه محمود ابوالفتح از روز استفاق.
اینک سلام میکنم به جناب مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ که برای تورق تقویم همراهمون هستند. درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلفرز و جناب آقای مؤمنی.
سلام به شما.
سلامت باشین و شنوندگان محترم سرزمین.
متشکرم.
روزگارتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم آقای مختاری. امروز 20 مهر روز بزرگداشت حافظ شیرازی هم هست. ما شنونده شماییم در این روزی که هم از نظر واقعا آب و هوایی بسیار شاعرانه است و هم در روزی مثل روز حافظ بسیار شاعرانه است. ما شنونده شمایی.
خواهش می‌کنم. خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1295 که تولد مرتضی حائری یزدی هستش. ایشون اولین پسر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود که در سلطان آباد عراق فعلی به دنیا اومد. تا 6 سالگی در این شهر پسر بود و بعد به همراه پدر به قم هجرت کرد و در قم وارد حوزه علمیه شد که پدرش تأسیس کرد و شاگرد مجتهدین و مدرسین این حوزه همچون شیخ محمد یزدی که سید محمد یزدی که به خاطر در واقع داماد بوده شیخ عبدالکریم بود معروف شد به محقق داماد و امروز آیت الله سید مصطفی محقق داماد فرزند ایشون میدونیم که از مشاهیر دوره ما هستش و همچنین آیت الله سید محمد تقی خونساری و در نزد پدرش هم دروس خارج فخصوص رو آغاز کرد و ایشون رابطه بسیار نزدیکی با امام خمینی داشت تا اونجایی که در واقع این وصلتی هم بین این دو صورت گرفت.
بله.
که آیت الله سید مصطفی خمینی دختر آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی رو به همسری گرفت. ایشون آثاری هم داشتن که از جمله آثارشون خلال الصلات هستش، خلال الصلات و احکامو و همچنین افتقال فضیله فی شرح الوسیله و ایشون در مجلس خبرگان رهبری هم خبرگان اساسی هم از جانب مردم استان مرکزی به نمایندگی انتخاب شدن و در سال 1364 از دنیا رفتن. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1313 که آرامگاه ابوالقاسم فردوسی در چنین روزی افتتاح شد.
بله.
در واقع وقتی در سال 1301 انجمن آثار ملی تأسیس شد، تلاش هایی برای در واقع احیا و بازسازی اماکن تاریخی و فرهنگی آغاز شد که در سال 1304 لایحه‌ای رو تصویب کردن که برای ساخت آرامگاه بودش و در سال 1305 ارباب کیخسرو شاهرخ از طرف انجمن مأمور شد که محل دفن فردوسی رو در واقع شناسایی بکنه که محل دفن فردوسی در باغ محمد علی قائم مقام تولیه آستان قدس رضوی وجود شناسایی شد و در سال 1306 ماده واحدهی تصویب شد در مجلس در صرف جویی های در واقع مراکز دولتی برای آرامگاه هزینه بشه و همچنین از اعانه ملی هم برای ساخت این آرامگاه استفاده بشه که در سال 1307 کار ساخت آرامگاه آغاز شدش و آندره گودار ابتدا طرح جداد یک ساخت هرمی شکل داشتش که مورد مخالفت عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار و محمد علی فروغ قرار که در واقع این یک طرح غیر ایرانی هستش و خب شبیه اهرام ثلاثه مصر بودش و نهایت کریم طاهرزاده بهزاد که یک طراح و معمار ایرانی بود طرحی به سبک بناهای هخامنشی دادش که ساخت اون به حسین لرزاده واگذار شد و می‌دونیم لرزاده از معماران و در واقع بنایان برجسته ایران هستش که هم مسجد ساخته هم کاخ ساخته هم در واقع بناهای مختلف و نشون داده که بسیار معمار برجسته بوده و حسین حجارباشی زنجانی هم در واقع کار سنگ حجاری سنگ های آرامگاه رو به عهده گرفت و همینطوری که عرض کردم در چند روزی در سال 1313 همزمان با برگزاری هزاره فردوسی در آرامگاه فردوسی این بنا افتتاح و گشایش پیدا کرد و خب بعدها این بار بازسازی شد که این بار هوشنگ سیحون این کار رو کرد.
بله این طرح نهایی که ما میبینیم کار آقای سیحونه درست؟
بله بله که به سبک در واقع آرامگاه کوروش هخامنشی هستش. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1338 که بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در چند روزی آغاز به کار کرد. این بانک دومین بانک صنعتی ایران بود که بعد از بانک اعتبارات صنعتی تأسیس شد که اون بانک اعتبارات صنعتی در واقع به موجب برنامه عمرانی 7 ساله دوم در سال 35 افتتاح شده بود و این بانک در واقع میشه گفت طراحش ابوالحسن ابتهاج رئیس سازمان برنامه بود که این بانک رو به صورت شرکت سهامی عام در واقع تأسیس کردش که مؤسسات خصوصی و افراد و همچنین بانک ها و مؤسسات خارجی سهامدار اون بودن و طبق یک تصویبنامه هم قرار شد که پس از اینکه آغاز به کار کرد 600 میلیون ریال از طرف دولت براش پرداخته بشه و نکته جالب اینجاست که ابوالحسن تاج این بانک رو زیر نظر سازمان برنامه قرار داده بود و جعفر شریف امامی نخست وزیر با این موضوع مخالفت داشتش. آخر هم اختلاف شریف امامی و ابوالحسن ابتهاج موجب شد که ابتهاج از سازمان برنامه کنار بره و البته خودش یک بانک دیگه ای رو تأسیس کرد، بانک ایرانیان. و این بانک در واقع صنعتی توسعه صنعتی و معدن ایران بعد از انقلاب در سال 58 با ادغام با بانک‌ها و مؤسسات صنعتی دیگه تبدیل شد به بانک صنعت و معدن.
خیلی متشکرم از شما،
سپاسگزاریم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
پرسشمون این بود نمادهای به کار رفته در آرامگاه حافظ از چه سبک معماری ایرانی اقتباس شده؟ آقای مومنی شما پاسخ بدید.
بله پاسخ سبک اصفهانی است. من فقط پاسخ یکی از دوستان که گفته بودن که طراح هوشنگ سیحونه رو اصلاح بکنم که طراحش آندره گوداره و از این ور آقای سیحون به جاش خیام و فردوسی و کمالالملک و آرامگاه های دیگر رو طراحی کرد.
بله تلفن هامون داشتیم. بله. خیلی ازتون ممنونم.
زنده باشید.
آقای مومنی و شما خدا حفظتون.
می‌کنم خدا نگهدار.
برگزیده برنامه امروز ما هم آقای محمد دهخانی از کازرون هستند. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. خدا نگهدار شما.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
بلا را عمل کرده خود صهیونیست ها بر سر وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟
طوفان الاقصا خشم بیکران ملتی مظلوم و بیگناه و بغض 75 ساله علیه رژیم اشغالگر و کودک کش اسرائیل را پیمادی شکرانه پیروزی مبارزان فلسطین و محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل. 21 مهر ماه به سمت میادگاه های نماز جمعه سراسر کشور و در تهران ساعت 10:30 صبح از دو مسیر به سمت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. مسیر شماره 1 از میدان فردوسی، مسیر شماره 2 از خیابان آزادی تقاطع نواب. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
حال میکنی آوردم چند لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باست شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت من تلف کردی؟ برای چی وقت من
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی
دورماس، محصولات لبنی دورماس، پنیر و خامه و کش دورماس، با دورماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس دورماس، دورماس سلامتی با ماست.
دوماس سلامتی با ماست.
دوماس یعنی دوغ و ماست.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تزیین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم، برنامه گلهای ایرانی، که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
گل‌های ایرانی.